بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم کتاب النکاح توسط استاد اشتهاردی تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. و ینکه اخوة المرتضی نسبا فی اخوته رضاعا اذ لا اخوة بینهم و انما هم اخوة اخیهم و اخوة الاخ اذا لم یکونوا اخوة لا يحرمون على اخوته كالاخ من الاب اذا كان له اخت من الام فانها لا تحرم يا لا تحرم على اخيه لانتفاع القرابه بينهما. یکی از مسائل رضا این است که اگر بچه‌ای که شیر می‌خورد از یک زنی، این خود بچه شیرخوار برادر خواهرهایی داره. بچه که شیر میخوره برادر خواهرهاش دیگه از این زن شیر نخوردن، برادر خواهر همین بچه شیر خواره. برادر خواهر دو قسم، یک قسمش نسبیه، یک قسمش رضایی. اینو حالا یک طرفش رو میفهمونم. اگر این بچه شیر خوار برادر خواهرهای نسبی داره، آیا این برادر خواهرها در برادر خواهرهای رضایی می توانند ازدواج کنند همدیگر را؟ می توان مانی نداره. این بچه شیرخوار یه برادر خواهرهای نسبی داره، یه برادر خواهرهای رضایی هم داره، یعنی پدر مادرش یه فرزندان دیگه غیر از این داره، این نسبی. یه دسته از بچه های دیگر هم با این از همین زن شیر خوردن، میشن برادر خواهر رضایی. این بچه‌ای که این زن شیر داده، یه پسر و یه دختر دیگر هم شیر داده، اون میشه برادر خواهر رضایی. خودش هم یه برادر و یه خواهر نسبی دارد. برادر خواهر نسبی این بچه شیرخوار میتوانن ازدواج کنن برادر خواهرهای رضایی این را، حسب فرمایش مصنف، برای خاطر اینکه اونها میفهمن نسبتی پیدا نمی کنن. یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، باید یه جوری باشد که اون چی که در نسب حرام است در رضا هم حرام. حالا در نسب برادر خواهر حرام. خیلی اگه این جوری بشه که خواهرش بشد، اما این میشد خواهر برادر. خواهر برادر که حرام نیست، خواهر حرام، نه خواهر برادر. ولی گاهی وقتا میشد که خواهر برادر خواهر میشد از جانب پدر یا از جانب مادر، یا خواهر برادر پدری میشد یا خواهر مادری. اون از جهت اینکه خودش خواهر است. و اما اگر سانسه نه خواهر پدری است نه خواهر مادری، فقط خواهر رضایی این بچه شیرخواره، این بچه شیرخوار خودش برادر خواهری دارد از همین پدر مادری که زاییده شده است. و یه کسانی هم از همین زن مرضعه که این بچه ها شیر دادن شیر خوردن. حالا این برادر خواهرهای نسبی این نتواند نکاح کند برادر خواهر رضایی این را، میفهمون وجهی ندارد، به جانده که اینا خواهر نمیشن، محرمیت پیدا نمیشه. و یعنی که اخوت المرتضی نسبن که اخوتی رضاعن، این بچه شیرخوار هم برادر خواهر نسبی دارد هم برادر خواهر رضایی. البته خودش با هیچ یک از این دو طایفه معلومه نمیشه. و اما برادر خواهرهای این بچه شیرخوار نسبن با برادر خواهرهای این بچه شیرخوار رضاعن، میفهمان نکاح میتواند بکنه. از لا اخوت بینهم، زیرا که برادری بین این دو طایفه نیست، یعنی برادر خواهرهای نسبی بچه شیرخوار با برادر خواهرهای رضایی بچه شیرخوار اخوتی بینشون منعقد نشده، نه نسبی نه رضایی، نسبی از این ور رضایی از این ور، اما خود اونها با اینها نسبتی پیدا نمی کنن. و انما هم اخوت و اخیهم، همانا این برادر خواهرهای نسبی با رضایی برادران خواهران برادرن، خواهر برادر که حرام نی، خواهر حرامه نه خواهر برادر. و اخوت الاخ یعنی خواهرهای برادری، از برادر اذا لم یکونو اخوتن، خودشون خواهر نباشند و برادر نباشند، لا یحرمونه یا لا یحرمونه علی اخوته، حرام نمیشوند بر برادرهای او. مثلا شاید بعدا مسئلهش، مثلا اگر چانسه یک زنی شوهری داشته، از اون شوهرش یک پسری داره، شوهرش از دنیا رفت، این زن را یه مرد دیگری ازدواج کرد، این مرد هم یک زن دیگری جلوتر داشته، از اون زنش دختری دارد، حالا این دختر این مرد که شوهر دومی این زنه با اون پسر این زن که از شوهر اولی محرم نیستن میتونن ازدواج کنن. خیلی وقتا واقع شده، خودمون دیدیم چند تا، که مثلا مردی یه زنی را گرفته که دختر پسر داشته، از زن دیگه‌ش هم دختر داشته، اون پسر اون زنی که مادرش جداست پدرش جداست، آمده این دختره را که اینم پدرش جداست مادرش جداست گرفته ازدواج کرده، این معنی نداره، اینم معنی فهمون از این قبیله. بله. و اخوت الاخ اذا لم یکونوا اخوتان لا یحرمون بر اخوه خود اون اخ، کل اخ من الاب اذا، همین مثالی که میفهمون، کل اخ من الاب اذا کان له اخت من الام، اگه یک کسی برادر پدری دارد، مثلا این پدرش دو تا زن دارد، از یکی از این زنها یک پسر دارد، از زن دیگر هم یک پسری دارد، این اینا برادر پدری هست، حالا زن دیگری که این مرد ازدواج کرده این مسبوق به شوهر بوده و از اون شوهرش دختری دارد، حالا اون دختر را که برادر خواهرش میشه، برادر مثلا خواهر برادرش میشه، بر این محرم نیست، برادر خواهر برادر که محرم نیست، خواهر محرمه. بله. میفهمون که مثل برادر پدری هر یا برای او خواهر مادری باشه، خب اینا بینشون اخوتی نیست، نه ابی و امی، نه امی فقط نه ابی فقط، هیچ کدوم. فانها لا تحرم علی اخیه، چرا؟ لانتفاع القرابه بینهما. این یک قول. قول دوم، وقیل والقائل الشیخ، شیخ طوسی علیه الرحمه، ایشون فهموده است به منع، یعنی بچه شیرخوار اگر برادر نسبی دارد و خواهر رضایی، برادر نسبیش نمیتواند خواهر رضایی این بچه را ازدواج کند. چرا؟ گفته است لدلالت تعلیل تحریم علی ابی المرتضی فی المسئله السابقه به انهنه به منزلت ولدهی علیه، گفته در این مسئله دیروزی که پدر بچه شیرخوار نمیتواند اولاد مرضعه را نکاح کند و نه اولاد صاحب لبن را نمیتواند نکاح کند، اونجا که امام علیه السلام فرموده است نمیتواند، معلل کرده، علتش را ذکر کرده، علتش این است که گفته به منزله فرزند، اینا به منزله فرزند است، پدر بچه شیرخوار که نمیتواند اولاد مرضعه را بگیرد، به جهتی که این بچه شیرخوار به منزله فرزند، اون عرض کنم که به منزله فرزند این حساب میشد، یعنی پدر بچه صاحب لبن صاحب شیر، این بچه شیرخوار به منزله فرزندش میشه، و اون وقت این به منزله اون یکی بچه ها که میخواد که اون دختر اون مادر زن شما شیر داده حرام میشه، گفته اینا به منزلت ولده میشن. این دلیل به منزلت ولده تعلیلش مانند فیلم شما میشه، اینجا هم به منزلت اخته، اونجا میگن به منزلت ولده، اینجا میگن به منزلت اخته، یعنی برادر نسبی بچه شیرخوار میخواد خواهر رضایی بچه شیرخوار را بگیرد، این برادر با اون خواهر دو طرفی، اینا هم برادر خواهر این بچه شیرخوارن، اون وقت اون برادر که میخواد که این خواهر را بگیرد خواهرش نیست اما به منزله خواهره، وقتی همینطوره که اونجا گفته به منزلت ولده عرشم که نمیشد بگیرد، اینجا هم میگیم به منزلت اخته نمیشد بگیرد. عموم تعلیلی که در باب ابل مرتضی وارد شده است اینجا هم شامل میشه. این یک دلیل لدلالت تعلیل تحریم، برای اینکه دلالت دارد معلل کردن تحریم بر پدر بچه شیرخوار، که پدر بچه شیرخوار نمیتواند عرض کنم که اولاد مرزع را بگیرد، در مسئله سابقه معلل شده به انهنه به منزلت ولده، یعنی این اولادها به منزله ولد اون پدر بچه شیرخوار حساب میشه. این دلالت دارد علیه، این علیه متعلق به دلالت هست، لدلالت تعلیل تحریم فلان علیه، یعنی برای این حکم به من آقای. اونجا با فرض میگیم به منزلت ولده، اینجا میگیم به منزلت اخته. این یک دلیل. دلیل دوم ولعن اخت الاخه من النسب محرمتون، میگم خواهر برادر نسبی حرام است. خواهر برادر نسبی خب میشه خواهر دیگه، مثلا خواهر پدری میشه یا خواهر مادری میشه. خواهر برادر از نسب محرمتون، فکذا من الرضا، به عموم یحرم من الرضا، ما یحرم من النسب میگیم که صغرا را ما درست میکنیم، میگیم خواهر برادر حرام است نسبن. انسان یه برادری دارد، برادرش خواهری دارد، اون حرام است این برادر را ازدواج کند، برای اینکه خواهر مادریش میشد دیگه. و اون وقت رضا انم اینجوریه، اون اولی که حرامه خود دلیل ادله نسب دلالت دارد، دومی هم هست عموم یحرم من الرضا، ما یحرم من النسب شاملش میشه. شهید ثانی علیه الرحمه هر دو این استدلالات را، هر دو این دلیل ها را میفهمان تضعیف میشد، درست نیست. هم اونی که گفته به منزلت ولده، این هم به منزلت اخته میشد، و همین یکی برادر خواهر برادر حرامه. و یضعف اولی به منع وجود العله هنا، چرا؟ لأن کونهن به منزلت اولاد ابی المرتضی، برای اینکه این دختران اون از کم زن مرزعه یا صاحب لبن به منزله اولاد پدر مرتضی حساب میشن. این در سیوطی در اسماء افعال اونجا ذکر کرده است که اخون ابون اخون همون آکی و هنو و نقص فی آسال اخیر احسنو، میگد که این اسماء سته، ابو اخو هنو نمی فلان، اسماء سته بشه، اینا اگه اضافه به ضمیر بشه باید که با یکی از مربع حروفه، یعنی حالت رفیش به واو، حالت نصفیش به الفه، حالت جریش به یاه مثلا اینجور. و اما اگه اضافه به اسم ظاهر بشه هیچ کدوم اینا نباید باشه، نه واو نه الف نه یا، باید خود کلمه اب بنید. حالا اینجا ابی، ابی نوشته، ابی، این ابی به نظر مطابق این قاعده درست نیست، یعنی اب باید باشه، چنانچه ایسد زیروتر هم اب نوشته شده، کتاب های شما هم هر کدوم ابی دارد به نظر اسم الخطیش درست نیست، حالا که مراد معلومه. میفهمان که بله، لأن کونهن به منزلت اولاد ابی المرتضی، این اب را باید بکشیده بنویسن، نه ابی، ابی را در جایی که اضافه به ضمیر بشه، ابوهو اخوهو هنوهو فوهو مثلا، اینا که اسم واسطه هستا. میفهمان که لأن کونهن به منزلت اولاد پدر مرتضی، میگه اونجا که در مسئله سابقه دیروز خوندیم گفتن که اینها به منزله اولاد مرتضی اند، خب اینجا که مرتضی اولاد مرتضی در کار نی، اینجا فرض نیست که یه بچه مرتضی هست برادر نسبی دارد و خواهر رضایی، میخوایم ببینیم برادر نسبی این بچه شیرخوار میتوند خواهر رضایش رو بگیرد یا نه، بگیم دلیلی که اونجا گفته به منزله اولاد ابل مرتضی ان اینجا شامل میشه. خب معلومه که این شامل اینجا ابل، ابل مرتضی در کار نی، اخول مرتضی است نه ابل مرتضی، ما از اب خواست هاشم که تعدی کنیم به سوی اخ، این از اون قیاس هاییست که نمیشد، لیسه فی مذهب ناقیاسو، برای اینکه ما چی میدینیم خصوصیات احکام شرعیه چجوریه که در اونجا که حضرت فرموده است که به منزله اولاد او میشن، پس همینطور توهم یا خالدون بگیم های به منزله به. یه مسئله عموم منزله به اسمش ها گذاشتن که میگن شیخ بهایی علیه الرحمه و میرداماد اینا قائل به عموم منزلت با نسبت به مجلسی هم میدن. عموم منزله همین مسئله است که مثلا خواهر برادر به منزله خواهره، مثلا اینجوری خواهر فرزند به منزله خواهر، مثلا اینجوری، اینو این هم گنه عموم منزله. عموم منزله را معروف قائل نیستم و شهید شهیدین هم شهید ثانی هم میفهمان درست نیم. و بر فرض این که اگر کسی قائل به منزلت بشود، در مورد نص درسته که خود حضرت فرموده لنهان به منزلت اولاد اب المرتضی، و اما تعدی کنیم هر کجای که نازل به منزلت درست شد، از خداوند تبارک و تعالی در قرآن مجید که قضیه زید را نقل کرده، زید پسر خونده پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم بود، یعنی زن پیغمبر پسری داشت از شوهر دیگر اسمش زید بود، و اون وقت اون پسر خونده، اون وقت بگیم در میان عرب مثلا رسم بوده که اونی که پسر زن پسر حرام است بر پدر، اونی هم که به منزله پسر زنش حرامه. قرآن صریحا این را نفیش کرده، فرموده فلما قضا زید منها و ترا زوجناکها لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم. میگه و زمانی که زید زنی گرفته بود، بعد اون زن را طلاق داد، به پیغمبر دستور داد تو برو بگی او را، همونی که زید گرفته تو برو بگی. چرا؟ این قرض اعمال شهوت نبوده، غالب زنهای پیغمبر همه بیوه و بچه دار و بیه زن و از این چیزها بودن، لیکن اینا میگرسته برای تشریع احکام، مسئله یاد بدد به ما عملا عملا. اون خدا و هم فرموده است که زمانی که زید و تر خودش را یعنی با او دخول کرده و مجامعت کرده و طلاقش داد، زوجناکها، ما تزویج کردیم اون زن زید را به تو تا اینکه بر مؤمنین حرجی نباشد در زنهای پسر خونده ها، لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم. ادعیا همون پسر خونده را میگن، اونی که به پسر نیست اون پسر خونده. اون وقت اینجا ممکنه که خب اونجا خود زن پسر حرامه، عروس انسان و حلال و ابنائکم، اما زن پسر خونده دیگه نمیشه آدم میگه حرامه، برای اینکه چه فرق میکنه؟ مردم میگن اینم پسرشه، نه مردم میگن که اگه شارع مقدس حقیقتا فرموده باشد. بنابراین در اون روایت مسئله دیروزی که فرمودن لعنهن به منزلت اولاد اب المرتضی، ما بگیم اینجا هم لعنهن به منزلت اخوات اخ المرتضی، و همه شو باید تعدی بکنیم، موضوعات عوض کنیم. اون وقت معناش نیست که ما خودمون مشرع باشیم و همطوری بگیم. این درست نمیاد. این است که میتوان این تضعیف میشد و یضعف. بله، شهید ثانی را حاجی نوری در مصدق نوشته خاتم المجتهدین، یعنی خیلی قوه اجتهاد و فهم فقهیش صاف بوده و با اشکان که چی قاطی نبوده، هم تو فقیه صرف بوده. میفهمون و یضعف به منع وجود الاله هنا. چرا؟ لان کونه هن، یعنی خواهرهای پدر اصلا اون بچه شیرخوار، یا خواهرهای نسل رضایی بچه شیرخوار به منزلت اولاد ابل مرتضی باشن، غیر موجوده. منزلت اولاد ابل مرتضی که نیست اینجا، ابی در کار نیم. وین وجد ما یجری مجراها، گرچه یافت بشود اونی که جاری مجرای همینه، یعنی جاری مجرای این مسئله است که اونها به منزلت اولادن، اینا هم به منزله اخواتن. از اولاد تا اخوات فرسنگ ها فاصله است، در ارث مثلا اولاد در ارث مقدمن بر اخوه و اخوات، و احکامی که بر اولاد هست و اولاد واجب الاطاعت هستن، اون یکی واجب، هزار جور فرق داره با هم دیگه، نمیشه آدم بگه اون به منزله اونه و اینم به منزله اونه. پس این دلیلی. و اما دلیل دومی که گفته بودن که ولان اخت الاخ من النسب محرمتون، میفهمون وقت عرفت فساد الاخیر، الان گفتیم که اخت الاخ من الاخ غیر محرمت، اگه یه زنی از یک شوهر قبلی دختری دارد، بعد شوهر دوم اختیار کرده، این شوهر دوم از زن دیگرش پسری دارد، اون دختره او را میتونه به پسر خودش بده. خیلی ها هستن مادرها را پدر میگیرد و دخترهای اون مادرها را میدن به پسرشون، خیلی واقع شدن، ما خیلی سراغ داریم که مادر را یکی گرفته، اون مادره از شوهر قبلی دختری دارد، خودش هم پسری دارد، زودتر سلوکشون میشه، اینا ازدواج میکنن برای او، اون عیب نداره، این مانعی نداره. پس این حرف هم درست نیست که اخت الاخ محرمتون. میفهمون که وقت عرص فساد الاخی. خب پس آخر همین بود که فرمودن که چیزه اخ اخت ازاکان فلان، کل اخ من الاب اذا کان له اخت من الام، این قول حرام نمیشه. خب این تموم شد. میفهمان که ولو لهقا رضاء العقد المحرم، العقد حرم کسابه. اینایی که تا اینجا فرمودن این بود که اگر یک رضایی پیدا شد چند دسته حرام میشن. حالا اگر این رضا اون موقعی که این ازدواج کرده این دستجات وجود نداشت، به وسیله رضا وجود پیدا میکند، اون چه که در سابق محرم است رضا، در لاحق هم مبطل عقد است رضا. یعنی اگر قبلا رضا محقق شده و این نسب ها پیدا شده است، عقدش باطله، لاحقا هم اگر وجود پیدا کند عقد صحیح را باطل می کند. مثل یکیش همین که دیروز خوندیم که اگر چانس مادر زن نوه دختری خودش را شیر بده، تو اون ساعت که عقدش درست بوده و چه دارد مثلا ازدواج کرده فلان، لکن از اون زمانی که شیر میده اون عقد را باطلش میکنه. همونی که سابقا اگر باشد موجب این میشد که حرام بشد، لاحقا هم موجب ابطال عقد میشد. این کلیش. حالا چند تا مثال میزنم. میفهمان ولو لحق الرضا، اگر ملحق بشود رضا را العقد، یعنی رضا اول باشد و ولو لحق الرضا او العقده، اینجوری بخونیم، اگر ملحق بشود رضا عقد را، یعنی اول عقد بوده بعدا رضا، اینجا حرمه، یعنی همون رضا لاحق محرم عقد سابق میشه. کس سابق؟ همینطوری که رضا سابق محرمه و نمیگذارد که عقد صحیح بشود، رضا لاحق هم نمیگذارد عقد باقی بماند، موجب بطلان عقد میشه. حالا مثال، این مثال یک ساعت بیشتر نیست، اما 7-8 مسئله است. اگر در رساله های عملی یک کسی بنویسد، باید جدا جدا مسئلتون اینجوری یک صفحه اونیم باید بنویسد. فلو ارزعت امه، اگر چانچه یک کسی بچه شیرخوار مادری دارد، این مادرش او من یحرم النکاح به ارضائه، یا کسی که حرام می شود نکاح به سبب شیر دادن او، یعنی مادر رضایی دارد یا خواهر رضایی دارد. مثلا اگر یک کسی از یک زنی شیر خورده، خب این به اندازه شرایطی که دارد شیر خورده، این شد مادر رضایی. حالا این آدم بزرگ شد یا حالا بزرگ نشد، یه دختر بچه ای را براش عقد خوندن، حالا یا خودش بزرگ شد سیگرش را خوند که مادرش مثلا که یک محرم بشد، و یا اینکه در بچگی ولیش مثلا مصلحت دونست. اگر چنانچه بعد یه دختر بچه ای را سیگرش را بکنن و اون وقت این مادر رضایی داشته، اون مادر رضایی بیاد با اون دختر بچه ای که به ازدواج این در آمده شیر بده، این عقد باطل میکنه. همینطوری که قبلا اگر شیر میداد نمیتونه شروع بگه برین برادر خواهر رضایی بودن دیگه. اگه یه مادری دو تا بچه را، یکی پسر یکی دختر شیر داده، اینا برادر خواهر رضایی هم دیگه نمیتونن بگه. حالا اگر اول این عقدشو خونده، بعدانه که عقد خونده عقد صغیره رو که شیر خوار از تو سال کم ترشه، بعد اون مادر رضاییش بعد از عقد بیاد این را شیر بدهد، این بند رضعی 15 کتاب میشود، این عقد ازدواجش باطل میشه. این یکی. دوم خواهرش، اگه یک کسی خواهر رضایی داره، خواهر رضاییش اگر جلوتر یه بچه ای را شیر بدهد میشه خواهرزاده. خب قرآن فرموده و بنات الاخ و بنات الاخت، خواهرزاده ها و برادرزاده ها هرچه پایین برن محرمند، این دایی اوناست دیگه، یا دایی بلا واسطه است یا دایی مال واسطه، دایی محرمه و ازدواج هم نمیتونه بکنه. حالا اگر چانچه خواهرزاده رضایی جلوتر وجود پیدا کرده، خب عقد باطله. حالا اگر اول عقد را خونده، یعنی عقد این صغیره کمتر از 2 را خونده، بعد خواهرش رفت اون بچه صغیره‌ای که زوجه این بوده است شیر داد، اینم باز حرام میشه، به جای اینکه میشه خواهرزاده. خواهرزاده همینطوری که سابقا اینطوریه، لاحقا همینجوریه. مثال سوم، پدرش یک زنی دارد، پدرش یک زنی دارد، وقت نه مادر خود این آدم ها، این بچه شیرخوار پدری دارد، پدرش زنی دارد، اون زن اگر جلوتر یک دختر بچه ای را شیر داده باشد، نمی شود این دیگه برد دختر ارشان که اون پدر زن پدرش را بگیرد، یعنی دختر زن پدر شیشه، میگن المالو یشبه و صاحبه، همش لگه تقه های میفته، فرصت نمیکنیم بریم اینجا که اینش درست میکنیم. دو تا اینش داریم، هر دوش خراب، یکی شله میفتد، یکیشم شیشهش میفته. بله، حالا این حالا از برش که شیشه نمیخ، پدر زن شیر، اگر یک کسی پدرش زنی دارد، اگر پدر انسان یک زن دیگری دارد، مثلا دو تا زن دارد، یکی مادر اینا، یکی هم زن دیگر، اون وقت اون زن دیگه یک دختر بچه ای را شیر بدهد، انسان حق ندارد برد اون دختری که مال پدرش بوده از زن دیگه شیر خورده به ازدواج کنه. حالا اگر اول این ازدواج کرد این دختر بچه را و بعدن عرض کنم که این شیر داد، بازم میفهمان حرام میشه، بزنین که همطور که سابقش حرام میشه لاحقش هم حرام میشه. اینم یک مثال است. بله، مثال دیگه این است که پسر، بله، زوجه پسرش، زوجه پسر انسان، خب که معلومه محرمه، حلا ایلو ابنایتون قرآن فرموده، اون وقت این زوجه پسر انسان اگه یه دختری را شیر بدهد، مثلا عروسش یه دختری را شیر داده، این مرد خواسته باشه برای اون دختری را که عروسش او را شیر داده نمیتونه بگیره، به جهتی که دختر میشه دیگه، حلا ایلو ابنایکم، ولو این که هرچی پایین برود همه محرم میشن، ابناء بلا واسطه یا مال واسطه، واسطش هم پسر باشد یا پسر دختر، پسر دخترش رفته زن گرفته بچه آورده، اون بچه برای محرم حرامه. اون وقت روی این زمینه، حالا اگر قبلا شیر داده بود که معلومه، بعدن هم شیر بده، این عقد باطل میکنه. پس این امثله متعدده است که ایشون در یک سطح ذکر فرموده. میفهمند که فلو، پس اگر ارزعت امهو، یعنی ام این بچه شیر، ام این یا آدمی، ام رضاییش، این مراد از ام رضایی، فلو ارزعت امهو، اگر شیر بدهد مادرش، یا نه شیر بدهد کسی که نکاح حرام میشد به سبب ارضاعش، حالا این امهو هم ام نسبی، یا اون یکی هاش رضایی، یا کسی شیر بدهد، این من عطف بر امهوه، یعنی ارضع من یحرمون نکاح به سبب ارضایی، مثل چه؟ مثل خواهر رضایی، یا مثل زن پدر رضایی، و پسر زن پسر رضایی، زن برادر رضایی، شیر بدهد به لبن هم به سبب لبن هر یک از اینها، یعنی اخت و زوجه ابو، زوجه ابن و زوجه اخ، این شیر بدهد کی را؟ زوجتهو، این زوجتهو مفعول به برای ارضعت، فلو ارضعت زوجتهو، یعنی زوجه صغیره قبل از دو سال را که این ازدواج کرده، بعد میاد یکی از این زنهایی که ذکر کردن شیر بدهد، عقدش باطل میشه، فسدن نکاح. مسئله دیگه، ولو ارضعت کبیرت و زوجتین صغیرتهما، دوتا زن گرفته، یکیش کبیره است بزرگه شیر میدهد، یکیش صغیره است شیرخوار خودش، اون وقت اون زن شیر بده، اون بچه، اون زوجه دوم شیرخوار را شیر بدهد، این میفهمند که حرمتا، هر دو حرام میشن، اما کبیره حرام میشد برای خاطر این که مادر زنش میشه، اما صغیره حرام میشه برای اینکه دختر زنش میشه، و فرض نشه که دختر زن اگه دخول به اون مادر شده باشد حرام ابدی میشن، که دیروز عرض کردیم که به سبب مصاحرته، چون چه بعدم میاد ام زوجه و بنت زوجه، معقوده پدر و معقوده پسر، اون وقت اینجا ام زوجه میشه، ام زوجه که شد ما حرام میشه، اونم بنت زوجه میشه، اونم حرام میشه. پس اگر زن کبیره ای داشته باشد، زن صغیره، این مسئله را در کفایه در بحث مشتقات ذکر کرده و یقید محل گفتگوست. عرض کنم که دو تا زن دارد، یکی کبیره یکی صغیره، کبیره شیرده هست، شیرش هم مالی اینه دیگه، یعنی دخول کرده و بچه زایده و فلان، حالا شیر میده، اون صغیره را شیر بده، هر دو حرام میشن، اما صغیره حرام میشد برای اینکه بنت زوجش میشه، و اما کبیره حرام میشه برای اینکه ام زوجه میشد که بله بنت زوجه میشه، ولی که دخول به ام شده، دومی هم ام زوجه میشه، ام زوجه مطلقا حرامه، چه دخول به بنت بشه چه نشه. میفهمان ولو ارضعت کبیرت الزوجتین صغیرتهما حرمتا ابدا، در صورتی که دخول به کبیره، و الا یعنی اگه دخول به کبیره نشده الکبیره، فرض کنیم که این کبیره قبلا شوهر دیگری بوده، زن دیگری بوده و از او شیر داشته، حالا فعلا شیر بقاان منتصب به اینه، این وقت اگه شیر بدهد اینجوریه. و ینفسخ نکاح الجمیع مطلقا، همه ی امثله که در این دو ساعت فرمودن عقد نکاحشون منفسخ میشه، دیگه احتیاج به فسختو و طلقتو و طالقون و این حرفاشون نداره و انفساخ پیدا میکنه نکاح جمیع مطلقا. خب اینایی که حلال میشد و حرام میشد را فرمودن. حالا میخوام بریم اگر محرز باشد که فلون کس از فلون کس شیر خورده، اینا برادر خواهر رضایی هن، خودشون یقین دارن از اول که هیچ نزایی دوایی نزایی در کار نیست، و اما اگر محل خلاف باشد و بنا شد که برن پیش حاکم شهادت بدهن، نسبت مثلا میداد که این از اون شیر خورده، پس اینه که تو گرفته ای برای ترامه، این دو سه تا از اینا این رو دا پرسیدن، باید برافع کنم پیش حاکم. اون وقت اگر سانچه ادعا میکند برادر این خواهر، برای اینکه من یادم است که مثلا فلان کس مادرم به این شیر داده، پس حالا که مادرم به این شیر داده، این که ای را ازدواج کرده درست نیست. آیا به صرف اینکه برادره میگوید که من یادم است که این جورکیه، اگه از قول این یقین پیدا کنن، خب یقین حجت مطلقا، اهم از این که از قول عدلین باشد یا فاسقین باشد یا کافرین باشد، بچه و بزرگ و کوچک فرق نمی کنه، یقین حجت است، سبب یقین هرچی میخواد باشد. و اما اگه یقین پیدا نشد، تعبدن به گفته دیگری، صرف این که زبون زد مردم از زنها توشون قالقاله هست که فرون دختره از بچگی شیر خورده بود، خب این کفایت نمی کنه، باید برن پیش حاکم شهر و گواهی بدن. در گواهی دادن دو جور میشه، یکیش این است که فتوای اون حاکم و اون قاضی اجتهادن یا تقلیدن، هرچه فتوای او با فتوای این شهود یکیه، یعنی اون شرایطی را که در قاضی در ارضا شرط میدوند، اون شرایط را شاهدم شرط میدوند. اینجا همون در بس بگد این شیر محرم خورده، به مقداری که نشر حرمت بکند خورده، کفایت میکنه. بعضیاش اختلاف نظر باشد، شهادت در بس کفایت نمیکنه، برن پیش قاضی، پیش مجتهد جامع شرایط بگن من گواهی میدم که این دختره از این زن شیر خورده، پس پسر این زن نمیتونه رو بگیره برای اینکه خواهرشه. نه، باید مفصلا بگد، جدا جدا بگد. حالا جدا جداشو ایشون بیان میکنن، میفهمند که ولا تقبل الشهادت بهی، قبول و پذیرفته نمی شود اندل حاکم گواهی دادن به رضا، الا مفصلتن، مگر در حالتی که شهادت جدا جدا باشد. فلا یکفی از شهاده، پس کفایت نمی کند گواهی دادن به حصول رضا المحرم، بگر رضا محرم پیدا شده، این مطلقا به قول مطلق تفصیل ندن، جدا جدا نگن چند دفعه چجور مثلا فلان. چرا؟ للاختلاف فی شرایطی، برای اینکه در رضعه یک قوله، 15 رضعه یک قوله، دنبال هم بودن یک قوله، دنبال هم نبودن یک قوله، اینا باید که جدا جدا بگوید اینا را. این فهمان للاختلاف فی شرایطی کیفیتن و کمیتن، هم به حسب کیفیت، مثلا خوردن شیر آیا بدوشن در میان استکان و بریزن تو حلقه، این محرمه یا نه؟ بعضی گفتن محرم، بعضی گفتن نه، خودش باید بمکد، چنانچه مصنف و شعاره اینجور فهموده. این هم به حسابی که این کیفیت کم میهش هم در رضعه باشد یا 15 رضعه باشد، مثلا این باطل هم مشده از هر دو میخواد یا یکیش کافیه، اینا به حساب کیفیت هست. فجازه ارز کنم که ان یکون مذهب و شاهده مخالفن لمذهب الحاکم، پس ممکن است این جازه ایره اینجا منه امکانه، یعنی ممکن است این که مذهب شاهد یعنی فتوای شاهد اجتهادن یا تقلیدن مخالف با فتوای حاکم باشد اجتهادن یا تقلیدن. حالا چجور مفصلتن شهادت بدهد؟ فیشهد، شهادت بدهد به تحریم ما، پس تا این که شهادت داده باشد به تحریم مالا یحرمه، چیزهایی را که اون حاکم حرام نمیدوند پیش حاکم همچه شهادتی داده باشد، و حاکم نمیتونه حاکم کنه به این که انت محرمتون علیه یا انت حرامون علیه. ولو علم موافقت و رأی شاهد لرأی الحاکم فی جمعی شرائط، اگه دانسته شود موافقت رأی شاهد من رأی حاکم را در جمعی شرائط، فالمتجه الاکتفا. گاهی وقتا اگه فرض کنیم که در موقع ضرورت مقلد بتواند قضاوت بکند، اینا هر دوش مقلدی آقای هستن، این شاهد و اون قاضی هر دوشون از یه آقا تقریبا. گاهی اصلا مجتهدین هم باشن اتحاد نظر دارن. بنده تقریبا سنه 45 در خرم آباد بودم، تقریبا 24 سال پیش، چند سال پیش. اونجا یه عروت روزگاری چاپ شده بود، آقای فیروز آبادی و آقای ناینی اینا حاشیه کردن. غالبا این دو تا حاشیه یکی بود، الا یه جا مازم یه نفر اونجا بود از نتیجه های مرحوم مجلسی، الان هم هست در تهران، ایشون هم اونجا بود. پرسیدم چرا اینجوریه، گفت من اون واقعی نجف بودم، این دو نفر با هم مباحثه میکرد، آسد جمال گلپایگانی و فیروز آبادی، اینا با هم مباحثه میکردن، با همین مجتهد بودن، مباحثه میخواستن حاشیه بر اول بدن، نظریهشون که منجز میشد، اون میاد تو خونهشون اون حاشیه را میزد، اینا میاد تو خونهش همون حاشیه را که در بحث با هم اتحاد کردن میزدن. غالبا اون جایی که حاشیه بر اول زدن و اشکال بر مرحوم سید داشتن، هر دوشون یه جور اشکال دارن، اون جایی که اشکال ندارن هیچ کدوم اشکال ندارن. پس ممکنه که دو نفر مجتهد اشکان که اتحاد نظر داشته باشه، وقت این شاهد گواهی میدهد ولو خودش هم مجتهده، حاکم گواهی میشنود با فرض اینکه خودش هم مجتهده، اینا اتحاد نظر دارن. وقت در صورت اتحاد نظر بگد اون رضا محرم را من گواهی میدم، خب اونم که همین میگه دیگه، لازم نیست جدا جدا بگد اینا را. بله میفهمند که ولو علم موافقت رأی و شاهد من رأی حاکم را در جمعی شرط فالمتجع الاکتفا بالاطلاق. چیزی که هست الا ان الاصحاب اطلقو، مثل خود مصنف اینجا که گفت لا تقبل و شهاده بهی الا مفصلتن، به نام مطلق گفتن باید جدا جدا بگرد. و این اصحاب را که ایشون نسبت میده برای اینکه در آخر همین جلد دوم شهید اول علیه الرحمه مصنف فرموده است اون چی که من فتوا در این کتاب دادم الا ما خرج مسائل نادری، همش موافق مشهوره، چون در موقعی که مصنف این کتاب را می نوشته هیچ کتابی پیشش نبوده الا مختص نافع که مال محقق علیه الرحمه بوده و در مدت یک هفته ای را نوشته. آقایون که مشهر رو می خونن از اول کتاب طهاره نخونن، از اولش بگیرن، اونجا یه مطالب عالیه ای داره تا به کتاب طهاره برس. وقت کیفیت نوشتن مصنف را شهید ثانی علیه الرحمه نقل کرده، میگوید مصنف به مذاهب خمسه درس میگفته و علمای عامه برش وارد میشدن. وقتی که این کتاب لمعه را شروع کرد به نوشتن، از خداوند عالم خواست که کسی در این موقعی که من می‌نویسم بر من وارد نشود از علمای عامه، تا بفهمند که من مطابق مذهب خاصه دارم کتاب می‌نویسم. و اون وقت میگه در مدت یک هفته این کتاب از اول طهارت تا آخر دیات متنشا در مدت یک هفته نوشت و در این یک هفته شهید ثانی میفهمان احدی برش وارد نشد و خود شهید ثانی تعجب کرده، میگه و هو عجیب، این جزء کرامات مصنفه که از خدا خواسته بود برای اینکه کسی وارد نشود و در این یه هفته احدی وارد نشد، با اینکه ساعت به ساعت می آمدن علمای عامه سوالاتی داشتند و می کردن اینا. حالا اون موقعی که این کتاب رو نوشته کتاب کنه ایسی نداشته، از قوه حافظش بوده اینا رو نوشته و اینا میگه اینا باید گفت ملا، اینا گفت مجتهد، اینا که یک دوره فقه رو از بر نوشته و مطابق مذهب مشهور هم هست، الا چند مسئله که در کتاب صلات هست که در شکوک و خلال صلات اونجا محل خلاف نقل کرده، بقیه فتاوا همه مطابق مشهور. اینی که شهید ثانی میفهمه الا ان الاصحاب اطلقو، یک استنادش همین عبارت مصنفه. مصنف اینجا گفته شهادت باید مفصلتن باشد، قید نکرده است که شاهد با حاکم اختلاف نظر دارن یا اتحاد نظر دارن. الا ان الاصحاب اطلقو، مطلق گذاردن قول به عدم صحتش را مفصلتن. حالا مفصلت چجوریه؟ فیشهد و شاهدان، اون دو نفر شاهدی که میرن پیش قاضی شهادت میدن که این بچه از فلون کس شیر خورده، اینجوری بگن به ان فلانن، فلون بچه ارتزع شیر خورده است، من فلانتن از فلون زن، من از سعدی از پستانش خورده، نه دوشیدند و تو حلق شیختن، من لبن الولاده شیر خود به خود اون زن نیاورده بوده، رفته شوهر کرده و زاییده، بچه زاییده، در اثر زاییدن این شیر آمده است، من لبن الولاده، خمسه عشر رزعه، 15 رزعه کامله، تامات، رزعه تامات نیست که در وسط از دستش نگیرند، و عرض کنم که بخورد تا سیر بشد خودش برد عقب، نه اینکه از دستش بگیرن. اون ناقصه میشد که فایده نمی کند. دو تا ناقصه هم یکی حساب نمیشه. 15 رضعه کامله در حولین اون بچه شیرخوارم از 2 سال کمترش بوده. من غیر ان یفتل بینها برضا امرأت اخرى، و زن دیگرم در میان اون 15 رضعه شیر زن دیگر فاصله نشده است. همه اینا را بده، این یه چطورن اینا باید شما عادت بده، ولی در بس بگه که من گواهی میدم که این از اون شیر خورده. این با اختلاف نظری که بین شاهد و الحاکم هست اثبات نمی کنه. و بالجمله فلابد، البته شروط دیگری دارد، مثلا بیدار باشه خواب باشه اینا که بعد میگه، فلابد من التعرض لجمیع الشرائط، نابود است اون شاهد متعرض بشود جمیع شرائط تحقق رضا را، رضا محرم را. ولا یشترطو، یعنی در مقام شهادت دادن شرط نیست، التعرض لوصول لبن الی الجوف. حالا این اجمالا میگه من دیدم پستانش را این زن گذاشت تو دهن این، اینم میمکید، لباش هم حرکت میکرد، قرط و قرط هم میکرد، اما حالا از حلق پایین رفت یا نه؟ میگه اینا دیگه لازم نیست که گواهی بده که از حلقش هم پایین رفت، یعنی تا قرط و قرط آدم میدونه ممکنه که در این وسط رایه چیزی مانی از شیره اونجا جمع شده، اونجا که دیگه عکاسی نورده ببینه شیره را پایین یا نه. اون وقت از این جهت میفهمان که نفس گواهی دادن به مکیدن و مطلق پستان گذاشتن تو دهن هم میفهمان کافی نی، به جهتی که بعضی بچه ها که گریه میکنن نصف شب مادرشون بیدار میشه تا پستونه میذاره دهن ساکت میشه، آدم خیال میکنه که این شیر داره خوابش برده، یعنی مادره که محبت میکنه فورا خوابش میبره، اون وقت در خواب که نمیشه شیر بخوره. بنابراین این وقت باید شهادت بده که در بیداری شیر خورد و لبش هم جنبش میکرد و حلقش هم قرط و قرط میره پایین تا اینجاش، اما حالا دیگر تو معده‌اش هم رسیده یا نرسیده میفهمان لازم نی. بله میفهمان که ولای شهادت تعرض وصول لبن الی الجوف علی الاقوا، معلوم میشه بعضی ها گفتن اینم باید شهادت بده. و یشترط فی صحت شهادته بهی، شرط است در صحت شهادت اون شاهد به اون رضا، ان یعرف المرأت فی تلک الحال، بداند که این همون زن است که اون موقع از بچگی دیده بود شیر میده، من ممکن که این یه زن دیگری است، این مثلا پسر رفته دختر این را گرفته، این میگه من شهادت میگم که این زن شیر داده، باید بداند این همونه. این شما اولا این مرأه را بشناسد، ذات لبنن شیرم داشته، دروغی نبوده، اینایی که پس تونک میزنن تو دهن بچه اسمش هم گول زنه که دیگه اسمش روش همه اول شب تا صبح میمکه یک ذره هیچی توش نی، میخوام گول زنه که این پس تونک هایی که دهن میزنن دا. ممکنه که پس تون اونم از قبیل اون پس تونک ها بوده، هیچی توش نبوده، اما اون بچه آرام میشده و مثلا چیز میشده. اینجور شهادت ها که باید بداند که اون زن شیرده بوده و شیرم داشته. میفهمان که فی تلک الحال ذات لبنن و ان یشاهد الولد را، من مشاهده کرده باشد این شخص شاهد این بچه شیرخوار را که قدل تقم از سعدی، لقمه گرفته از اون سر پستان را که به اندازه‌ای که اون تو دهن میره و از اونجا شیر در میاد بیرون، که در توحید مفضل امام صادق سلام الله علیه نعمت‌های خدا را بیان کرده، میگه خداوند عالم سر پستان را تقریبا شبیه آپاچه شکل قرار داده، اگه بنا بود که این یک سره شیر قرض و قرض خفه میشه بچه، این آپاچیه، یعنی یه ذره ذره این خورده خورده میره پایین، و اگه غیر از این بود از اول بچه، این از یکی از حکمت‌های الهی را حضرت صادق برای مفضل بیان کرده. میفهمان باید ببیند که قدل تقم از صد و ان یکون مکشوفن، مثلا پستانم بیرون باشد، این شخص شاهد دیده باشه اون پستونه، ولی اگر سانچه یه پلاستیکی گلنبه کرده و سرش شکل پستان درست کرده و میزه دهن بچه، اونم خوابش میبره، این فایده این نداره، باید ببینه پستونه راست راستی. میفهمان و ان یکون مکشوفن لا یلتقم غیر الحلمه، تا اینکه لقمه نکرده باشد غیر از اون سر پستان را، حلمته سعد چه در مرد چه در زن، سر پستان را میگن حلمه، میفهمان که تا اینکه لقمه نکرده باشد این بچه غیر حلمه را، و ان یشاهد امتصاصه له، از اون طرف مشاهده بکنه که این مکیده است، مکیدن است که لبهاش را، از حکمت‌های پروردگار این است که خداوند متعال که در قرآن مجید فرموده والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، این یه دونه یادش داده، یعنی بچه که دنیا میاد هیچ چی نمیدوند اما مکیدن پستان را میدوند. مکیدن پستان را میدونه. اون وقت این باید ببیند که مکیده و الا صرف گذاشتن حلمته صد روی توی دهن بچه بدون اینکه مشاهده مکیدن کرده باشد کفایت نمی کنه. بگه من دیدم که سر پستان این زن تو دهن این بچه بود، پس چی خورده؟ این پس چی خورده به حکم عرف و طبیعت و عادت می حرفه هاست. بله. و انیوشاهده امتصاص حوله و تحریک شفتیه، مکیدن علامتش است که لبش می جنبوند های و این بچه های لبش می جنبوند و اگر چانچه هم تو ساکته اون که مکیدن نید خودشی که خود به خود لوله کشی نیست که شروع شروع بیاد، این باید بمکد تا خود خود یک در بیاد. اون وقت این عرض کنم که باید بگد مکید و شیر در آمد و تجرو و جرعه جرعه مثلا رفت حلق و حرکت الحلق، حلقش هم مثلا حرکت میکرد میرفت پایین، من دیدم. یعنی هم حلق بچه را ببیند هم پستان زن را. اینجور شهادت شاید نشد. بچه آزم استونه فقط شاگرد کلش پیچیدند و دیده حلقش هم شاگردان پیچیدند و فلان سرما نخوره، حالا فقط درنش را باز کردن شه. این وقت شاهد نمیتونه اینجور شاهد، باید اون حلقش هم ببینه وازه گرد تو گرد داره میره پایین جوری. بله. میفهمان و تجرب و حرکت الحلق علاوه جن یحصل له القطع بهی، یقینی به او پیدا کنه تا بیاد گواهی بده، چون شهادت از شهوده، شهود به معنای حضور این دیدم من. ولا یکفی حکایت القرائن، قرائن خارجیه بشد بر این که این شیر خورده، بگد من شهادت میدم که این بچه هر وقت که گریه میکرد این زن بغلش میکرد پستان درنش داره آرام میشد. خب خیلی با اهم دراست و اخص نداره آرام شدن، که وقتا محبت اون مادر اون زن شیرده اقتضا میکند آرامش این را، نه شیر خوردن. میفهمان ولا یکی حکایت القرائن و این کانت هی سبب فی علمی، یعنی اون قرائن سبب علمش بشه، بگد من یقین دارم که این شیر خورده، اما این یقینش از روی قرائن آمده است. میفهمان اینم کافی نیست، یقینش باید از روی مشاهده باشد. یقین به گاهی وقت تا طریقیت به اصطلاح در رسائل شیخ انصاری فرموده دارد، گاهی وقت تا موضوعیت دارد. اینجا موضوعیت دارد، باید یقینی که حاصل شده است از مشاهده، نه یقین من ای سببن خواب دیده دیشب که این مثلا شیر خورده، بیدارش یقین کرد این خوابش درسته، جز رویای صادق است، نمیتونه بیاد گواهی بده که این بچه شیر خورده. بله. میفهمن کن یگوله، کن یگوله مثال برای قرائنه، رأیته قد التقم الثدی و حلقه یتحرک، من دیدم او را که پستان را لقمه کرد در دهنش و از اون طرف هم دیدم که حلقش حرکت میکرد. این کفایت نمیکنه. چرا؟ دیدم پستان را لقمه کرد، مکیدنش را نگفته، امتصاص را نگفته، حلق حرکت کردن گفتن نفس هم یاد میرد. این بچه ها که گریه میکنه هق هق میکنند، اون موقع حلقشون هم میاد پایین میاد بالا، هق هق میکنند گریه میکنند، و این دلیل نمیشه برای اینکه این شیر داشته میرد پایین. چرا میفهمان این کافی نی؟ لأن حکایت ذالک لا تعد شهادتن، حکایت کردن این شمرده نمی شود شهادت، و این که آن علم هو مترتب علیها، گرچه یقین این شاهد مترتب بر اون حکایت هست. بل لابد من التلفظ به ما یقتضیه عند الحاکم، بلکه ناچار از تلفظ کند به چیزی که اقتضا می کند اون چیز را عند الحاکم، یعنی اقتضا می کند اون چیز اون رضا را عند الحاکم، فاعل یقتضیه به ما برمیگرده، هاشم به رضا بر. ولو کانت شهادت و علال اقرار بهی، خب این گذشت. راه دیگه، اگر شاهد بیاد پیش قاضی شهادت بدهد که من گواهی میدم که خود این پسره که الان این دختر را گرفته خودش اقرار داشت قبل از ازدواجش که ما برادر خواهر رضایی هستیم، آیا این شهادت به اقرار کفایت میکند یا نه؟ البته در کتاب الاقرار تفصیل دارد مسئله، اما یکی از چیزهایی که کفایت میکند همین جاست که اگه شهادت به اقرار بدهند کفایت، مثل این که مثلا کسی شهادت بدهد که من گواهی میدم که دیروز اقرار کرد من به زید بدهکارم، حالا امروز یادش رفته منکره، این شهادت به اقرار بدهد در امور مالی و نمی فران قسمتی از جاها قبول میشه. میفهمان که ولو کانت شهاده علال اقرار به اون رضا قبلت مطلقتن لعموم اقرار الاغلا علا انفسهم جائز و ام امکن استناد المقر الى مالای حصول به تحریم، گرچه اون کسی که خودش اقرار کرده عرض کنم که استناد رسته باشد به سوی چیزی که اگر اون چیزها را میگفت برای قاضی حجیت نداشت، لیکن در بس که اقرار کرده این شهادت هم میدهد، در بس شهادت به اقرار میدهد که باید میکنه، و اگر چه ممکن باشد استناد مقر اقرار کننده به سوی چیزی که یعنی اون قرائن و اسبابی که حاصل نمیشود به سبب او تحریم عند الحاکم به خلاف شهاده علی عینه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم.